بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در بحث اساطیر و صحه یک فروعی را متعرض شدن که آیا در این موارد اساسه جاری میشه یا نمیشه. به مناسبت کلماتی از تغییرات عطای سیستانی ما میخوندیم راجع به این جهت که به این فرع ثانی رسیدیم. تقریبا فرع ثانی این بود که اگر یک عقدی واقع میشه بین فضولی و اصیل، یک نفر فضولی است دیگری اصیله و فرد ثالثی شک میکنه که آیا مالک این را اجازه داده که این عقد صحیح باشه. یک عقدی بین فضولی و غیر فضولی واقع میشه، مثلا بایع فضولی مشتری اصیله، بعد ما خب اینجور معامله واقع میشه، شک میکنیم در اینکه آیا مالک بالاخره اجازه داد، چون یک طرف فضولی بود که این مالش فروخته بشه، این مالی که الان به دست این مشتری آمده. و بعد فرض کنین حالا گاهی خود اون اصیل شک میکنه، مثلا گاهی حالا فرد ثالثی شک میکنه که آیا مالک اجازه داد یا مالک اجازه نداد. اینجا یا ما میتونیم اساسه را جاری کنیم، بگیم خب اصل اینه که عمل مسلم حمله بر صحت میشه، پس انشالله مالک اجازه داده، بنابراین به این عقد صحیحه و آثار صحت برش مترتب میشه. اینجا ظاهرا همه اتفاق نظر دارن به اینکه اساسه جاری نمیشه در این مورد، منتها در وجهش حالا هر کسی، یعنی هر جمعی به یک وجهی در این جهت متمسک شدن که قبلا این وجوه را در اون فرع قبلی تا حدی تعرض شد، حالا اجمالا یا تفصیلا در اون فرعی که قبل از کم که متعرض شده بودیم، که چون فرع اول این بود که اگر شک داشته باشیم به یا قبول محقق شده یا نه، فرع اولی که ذکر کردیم این بود که علمنا به تحقق ایجاب و شککنا فی تحقق قبول، که در اونجا هم از کم که گفته بودن به این که اساسه جاری نمیشه و به وجوهی تمسک کردن که این وجوه شبیه به این وجوه در اینجا هم میاد، منتها حالا که در بعضی وجوه محل اشکال بود که این وجه صحیحه و صحیح نیست، ولی علی حال در اصل بحث به لحاظ اقوال ظاهرا محل اتفاق بود به این که از کم که اساسه جاری نمیشه. حالا در همین وجهی هم در این فرعی که الان ذکر میکنیم که عقدی بین فضولی و اصیل محقق شده و شک در اجازه مالک داریم، همون وجوه در اونجا جاری میشه. اون وجه به اصطلاح وجهی که حالا بهش تا حد استدلال شد در این مورد که وجه چهارم بود، که عرض کنم که در ارتباط با اینکه اساسه جاری نمیشه، اون وجه چهارم هم باز در همینجا جاری است و از امر شما و اساسه عرض کنم که جاری نمیشه. و حاصل اون وجه این بود که علی حال در اون بحث قبلی که شک در تحقق قبول داشتیم، این وجه در اونجا گفته شد که علی حال ایجاب معلق بر قبوله، یعنی کسی که داره ایجاب میکنه بله در مرحله انشاء داره ایجاب میکنه، اما مرحله فعلیتش متوقف بر اینه که اون قبول کنه، والا ایجاب تنها فقط انشاء ایجاب که اثری نداره. در صورت که اگر قبول بعد محقق بشه، این ایجاب فعلیت پیدا میکنه، که واقعا من فروختم به شما، تنها انشاء نیستم، فروختم به شما این را. فعلیت اگر بخواد محقق بشه، عرض کنم که در ایجاب این توقف داره به این که اون قبول کنه، ولا ایجاب فعلی نیست، یک امر انشائی است. عرض کنم که مثل فرض کنین تدبیر، مثل وصیت و امثال اینها که اینا معلق بر، مثلا وصیت معلق به فوت فرض کنین، یا مثلا تدبیر همینطور معلق به عرض کنم که فوت، تا او آزاد نشه که این عبد، عرض کنم که تا اون نمیره، اون عرض کنم که اون مولا، که این عبد آزاد نمیشه. خب خلاصه وجود انشائی که اثری نداره تا فعلیت پیدا نکنه، و این فعلیت در باب ایجاب و قبول همطور که قبل گفتیم، فعلیت ایجاب متوقف است بر تحقق قبول. در این مورد هم همون بحث در اینجا، یعنی همون وجه در اینجا جاری میشه. این عقد فضولی وقتی از خواهیم که واقعا این بی به معنای حقیقی، یعنی وقتی فعلیت پیدا میکنه که اون قبول کنه اون مالک، و الا فقط از خواهیم که یک انشائی است که محقق میشه. در هر صورت همون وجه چهارمی که بهش اعتماد شد در اون بحث قبلی، در اینجا هم شبیه به این وجه در اینجا میاد، و در هر حال پس میشه گفت که بر اساس اون وجه که اگر ما شک داریم در اینکه آیا این مالک این فضول، این عقد فضولی را قبول کرده یا نه، اینجا نمیتونیم به اساس صحت تمسک کنیم و بگیم انشاءالله صحیح هست این حرفا، با همون توضیحی که در بحث قبل عرض کنم که داده شد. این فرع دومی بود که در اینجا مطرح میشه. فرع سوم که باز از یک جهت شبیه به همین حرفات، منتهی مدل در فرع سوم اختلافی هست. در این دو فرعی که اول و فرع اول و ثانی تقریبا مورد اتفاق بود که از امدور شما احساس هجره نمیشه، فرع سوم اینه که اگر در بی صرف و سلم که صحت اینها متوقف است بر قبض، که اگر شک کنیم در تقابض و اقباض، شک بشه یک بیع مثلا صرفی شده، حالا بین بیع ذهب به ذهب امثال اینها، یا بیع سلم مثلا شده پیش فروش کرد یک مالی را که صحت بیع سلم متوقف است بر این که باید ثمن قبلا داده بشه، کل ثمن اگر داده شد بعد بیع سلم محقق میشه. بیع سلم داریم، بیع سلف و سلم که شش ماه یک شیء رو بیع میکنه و منتها که سر شش ماه مثلا تحویل بده، الان باید ثمن مشتری ثمن را تحویل بده به بایع تا این بیع محقق بشه، والا صحیح نیست. حالا یک بیع سلمی محقق شده، ما نمیدونیم آیا مشتری ثمن را در همون مجلس عقد به بایع از کم تحویل داد یا نداد، که آیا اینجا میتونیم ما اساسه را جاری کنیم. بالاخره ما از خب به اصطلاح حالا فرض کنین این میخوام یه مال را از اون طرف ما باید بخریم، یا آثار صحت را میخوام مترتب کنیم. حالا با صرف نظر از این که گاهی وقتا در اینجا یک قواعد دیگری هست که جای اساس هم میشینه، مثل قاعده ید، و حالا فعلا بنا کار نداریم، خود همین جهت فرض کنین یدی هم در کار نیست که ما بخوام به قاعده ید تمسک کنیم، فقط میخوام به اساس صحت تمسک کنیم. آیا میشود در این جایی که ما شک داریم در قبض و اقباض، در تقابض ثمن، آثار صحت را بریم بی از کنم که مترتب کنیم؟ چون مثلا فرض کنیم کسی حالا این فرض کنیم مال سلمی را خریده این باز مخادی رو منتقل کنه به دیگری مثلا. خب ما الان شک داریم در این که آیا اصلا این را مشتری اصلا مالک شد این را، چون صحت به سلام متعقف به این است که سمن باید قبلا کل سمن داده بشه به بایه. آیا این کار محقق شده که بعد مشتری بشه مالک، که حالا باز مالک میخواد این چیزی را که خریده به دیگری منتقل کنه؟ آیا میتونیم آثار صحت را بر این بی مثلا مترتب کنیم به خاطر اساس صحه؟ خب اینجا عرض کنم که محل بحثه. مقتضای قاعده مثلا ممکنه گفته بشه که مقتضای قاعده این است که اساس صحه جاری بشه، چون بالاخره بی که تحقق پیدا کرد. منتها قبض و اقباض شرط صحت بیه، و ما شک میکنیم. ما که از ثالث میخوام آثار را مترتب کنیم، یک ثالثی هستیم که میخوام آثار صحت را مترتب کنیم، شک کنیم که آیا این بیعی که واقع شد واجد شرط بود، شرایط شرعی در او وجود داشت یا نه. خب بگیم از صحت بلاخره، اگر به بنا شد که به اساس صحت مصرف کنیم از صحت به. اینجا از کنم بدون شما محل بحث جمع کثیری قائل شدن به این که اساس صحت جاری نمیشه و مثلا تعبیر حالا خلاصه‌ای که دارن اینه که ولو عنوان بی محقق شده، بی تحقق پیدا کرد، تقابض و اقباض معتبر در عنوان بی نیست، ولی معتبرن در موضوع نقل و انتقال. مثلا یعنی علایم، یعنی منظور اینه که اون بی موجب نقل و انتقال میشه. بله بی انشاء شده، اما بی که موضوع نقل و انتقال است که یترتب علیه نقل و انتقال، از شما متوقف است بر قبض مثلا. خب این حالا یک بچه خب اینجا در اشکال به این حرف گفته بشه خب یعنی چه موضوع. خب شرط صحت همین دیگه، شرط صحت معنیش همینه و صحیح هست یعنی نقل و انتقال محقق شد. اینجا اصلا که اینجا معلومات الله خویی یک چیزی رو در مبانی الاستنباط فرمودن، حالا تعبیر نشون اینه، حالا این چون از مبانی نقل کرده از مبانی، شاید در مثال اصول هم احتمالا ذکر شده باشه یا با یک اختلافی. ایشون فرمودن و ها کذا الکلام فی بقیت الموارد، حالا فإن جریان أصالة الصحة في عقد الصرف والسلم لا يصحح الحكم بحصول النقل والانتقال فيما إذا شك في تحقق القبض والإقباض. گفتن که ما اساس صحة را در عقد صرف و سلم جاری کنیم، این موجب نمیشه که حکم کنیم به اینکه نقل و انتقال حاصل شده، با اینکه ما شک داریم در اینکه آیا قبض و اقباض محقق شده یا نه. مصحح نمیشود، یعنی اساس صحه نمیتواند ثابت کند حکم به حصول نقل و انتقال را در اون موردی که شک داشته باشیم در تحقق قبض و اقباض در خارج. لأن النقل والانتقال في بيع الصرف والسلام ليس من آثار مجرد العقد وإنما هو من آثار المجموع المركب من العقد والقبض والإقباض. گفتن نقل و انتقال در بیع صرف و سلم این از آثار مجرد عقد نیست. بعضی چیزا فرض کنین از آثار مجرد عقد، یعنی مثلا فرض کنین در بیعهای غیر صرف و سلم، بیعهای که عادی که لازم نیست حتما ثمن به قبض داده بشه، حالا ممکنه بعد چند روز بگم ثمن قبض میدم، فرض کنین به نسیه مثلا فرض کنین تعیینم شده مدت رو. خب اصولا منظور اینه که بعضی از بیعها هست که خود عقد وقتی واقع شد دیگه نقل و انتقال واقع میشه. حالا بیع نسیر مثال نداریم، بیع از کنی که معجلی که الان دیگه بیعهای عادی که واقع میشه در خارج. خب ثمن مثمن معلوم، نقل و انتقال حاصل میشه، خود عقد همینقدر انشاء شد، نقل و انتقال محقق میشه. حالا اگر ما شک کنیم در اینجا که آیا عقد مثلا فرض کنیم صحیح واقع شد یا نه، در صحت عقد شک کنیم، مثلا فرض کنیم حالا در بحث نکاح یا حالا کسی در باب بی حتما صیغه خاصی رو معتبر دانست در بی در نکاح اینها و شک داریم آیا واقعا این به اصطلاح فرض که عربی خونده شد یا نه، به انشاء یقین کردیم اما نمیدونیم آیا انشاء صحیحا واقع شد یا نشد، خب اینجا اصل صحت را ما جاری میکنیم و آثار صحت عقد مترتب میشه. اما در بیع صرف و سلم نقل و انتقال از آثار مجرد عقد نیست و این کلامی از اون که مبانی رو میخونیم، و انما هو من آثار المجموع المرکب من العقد و القبض و الاقباض. خب اینا از آثار مجموع مرکبی است از عقد و قبض و اقباض. و لا یترتب علی اصالت صحت الجاریت فی العقد تحقق القبض و الاقباض. شما اصالت صحه را در عقد جاری کنید، خب عقد صحیح، اما اگر عقد صحیح بود معنیش اینه که قبض و اقباض محققه، عقد صحیحه، خود عقد فی حد ذاته عقد صحیحی است، اما اثبات نمیکنه که قبض و اقباض محقق شد. چرا؟ لأنهما غیر معتبرین فی صحت العقد فی صرف و سلم. قبض و اقباض که در صحت عقد معتبر نیستن در باب صرف و سلم، و انما هما معتبران فی حصول نقل و الانتقال. این قبض و اقباض در حصول نقل و انتقال معتبرن نه در صحت عقد. در ایچ فان معنا صحت العقد عبارتون ان کونهی به حیث و لبن ذم الیه القبض و الاقباض لکان مؤثرن فی حصول نقل و الانتقال. معنای صحت عقد اینه که عقد طوریست که اگر قبض و اقباض محقق بشه تأثیر میذاره در حصول نقل و انتقال، حالا به تعبیری بگیم ازش در صحت تعهلیه. مثلا معنی صحت عقد همینه، مثلا شما عقد فارسی رو جایز میدونی، خب یا فرض کن عقد عربی، خب عربی عقد شد، بگیم عقد صحیحه، یعنی اگر سایر شرایطی که اونا دیگه در ارتباط با عقد نیستن چون خارجی هن، اگر سایر شرایط ملحق بشه این نقل و انتقال مؤثر است در حصول نقل و انتقال و ملکیت، در مقابل اونجایی که نه، یک عقد فرض کنین غیر عربی فرض کنین واقع شده که اگر عربیت رو شرط بدونیم، خب عقد غیر عربی واقع شد یه فایده نداره، بر فرض قبض و اقباض هم محقق بشه اثری نداره. پس صحتی که در اینجا میگیم معناش اینه که جوری باشد که لوین زن الیه القبض و اقباض یترتب علیه. اما آیا واقعا قبض و اقباض اتون منظم شد یا نشد؟ شک در اصل وجود قبض و اقباضه، نه شک در صحت عقده. اساس صحت عقد رو اثبات میکنه. صحت عقدم معنیش اینه که اگر سایر شرایط، یعنی عقد صحیحه، یعنی اگر شرایط دیگری که معتبره اگر اونا تحقق پیدا کردن، این عقد مؤثره. در مقابل اونجایی که نه، عقد فارسیه که اگر شرایطم بهش منظم بشه باز اثر نداره. این تعبیری که ایشون داره، فإن معنى صحة العقد عبارة عن كونه بحيث لو انضم إليه القبض والإقباض لكان مؤثرا في وصول النقل والانتقال. این فرمایشی است که از مرحوم آقای خویی ازشان که نقل کردن از مبانی. خب حالا در این حرف محل اشکال، با این فرمایش محل اشکال واقع شد در کلمات آقای سیستانی. حالا یه عبارتی که در تقریر داره اینه: و نحن نقول که انما ذکره السید حفظه الله، اینه مرحوم آیت الله خویی در اون وقت، اونجورا که مرحوم آیت الله خویی فرمودن غیر واضحن، روشنی نیست که از که انما ینشئه المتعاقدان له حدود ولقبض ولاقباض غیر دخیل فی حدود منشئهما بما انهما من العقلاء. غایت الامر ان القوانین العرفیه که اول مدنیه که اول شرعیه تشترط فی العمل و فی العقود شرائط، بحیث لو کان العمل واجدا لتلک الشرائط یکون الاثر المرغوب مترتبا و ان کان فاقدا افیان لم یه ترتب علیه الاثر و کان فاسدن. شما بخوام بگن که یعنی اشکالی که بین فرمایش آقای خویی مثلا وارشده به این صورته که در هر صورت وقتی شارع یا حالا چه قانون شرعی یا قانون عرفی، علی حال قوانین عرفی میان یک شرایطی را ذکر میکنن. شرایط معنی چیه؟ معنیش اینه که اگر این عقد شما دارای اون شرایط بود صحیحه، یعنی تأثیر میذاره. بگیم عقد صحیح یعنی عقدی که مؤثر است در نقل و انتقال، یعنی اثر برش بار میشه. در صورت وقتی میگیم فلان عقد صحیح هست، عقد صحیح واقع شد، یعنی ظهورش در همین مطلبی که عقد صحیح واقع شد، یعنی مؤثر شد در نقل و انتقال. ولی اگر ما حالا صیغه عربی فرض کنیم ماضی هم خوندیم و که این حرفا، ولی اون زن فرض کنیم در باب نکاح جزو افرادی بود که حرام است نکاح با او، مثلا یحرم النکاح، مثلا خواهر مادر یا چنان خبر نداشتن، یا میشه گفت این عقد صحیحه، یعنی عقد مؤثره. خلاص معنای صحت عقد اینه که تأثیر بذاره در نقل و انتقال. مثلا عرفاً اینه دیگه، اگر اساس صحه رو وقتی میگم جاری میکنیم، میگیم شک داریم آیا واقعا عقد صحیح واقع شد یا نه. یک کسی یک کاری رو کرده، مثلا بیر انجام داده، وقتی میگیم این صحیح، اطلاق صحت در موردی گفتن، یعنی جهت عرفیش عرض میکنیم. وقتی میگم یه عقد صحیح هست، این عقدی است که یترتب علیه الاثار، نه این است که یترتب علیه الاثار لو کانه، که اگر اون شرایط باشه یترتب علیه الاثار. این لو رو شما این خلاف مثلا فهم عرفیه، مثلا میخوان اینجوری بگن متفاهم عرفی از صحت. وقتی میگین یه عقد صحیح هست، یعنی مؤثر بود به لحاظ قانون، تأثیر کرد در ترتب اون آثار و حالا ملکیت زوجیت امثال اینها. از کم دور شما به حیث لوکان العمل واجدن لتلک شرائط یکون الاثر المرغوب مترتبن و امکان فاقدن لها لم یترتب علیه الاثر المرغوب. پس صحت یعنی این که از کم که اون آثار مرغوبه مترتب بشه برش، ولی اگر اثر برش بار نشه میاد فاسده. و شروط التی وقت شروطی که حالا یفرضها القانون، حالا قانون شرعات بس عرفیه یا قانون یا شروط شرعی یا شروط از کم که عرفی، شروطی که قانون اونها را اثبات میکند، قد تکون من الشروط المتقدمه و قد تکون من الشروط المقارنه و قد تکون من الشروط المتأخره. شروط مختلفه، گاهی شرط مقارنه، گاهی شرط مقدم باید واقع بشه، گاهی شرط متأخره. و علیه فبحسب قانون الاسلام یعتبر فی بیع الصرف التقابض و یترتب علیه الاثر فی ما اذا کان فی المجلس تقابضون و هاذا الشرط کسائر الشرائط و بله و هاذا الشرط کسائر الشرائط فکما تجری اصالت الصحه بالنسبه الى الماضویه و العربیه و الموالات بین الایجاب و القبول و امثال ذلك، فما المانع من جریان اصالت الصحه بالنسبه الى التقابض. ولا يمكن القول بأن موضوع النقل والانتقال مركب ونشك في تحقق المركب. اینجا نمیتونیم بگیم که نه آقا نقل و انتقال اون سببش، اون چیزی که موضوع نقل و انتقاله، اون چیزی که سبب نقل و انتقال میشه، امر مرکبیه، یکی ایجاب و قبوله، یکی مثلا قبض و اقباض، اینا همه دخالت دارن. از کم که و وقت ما بیان بگیم که مثلا بگیم که خب چون موضوع نقل و انتقال مرکبه و ما شک داریم در تحقق مرکب، بنابراین اصال صحت جاری نمیشه. یعنی چه؟ اگه اینجور بود دیگه پس هیچ جا نمیتونیم اساس صحه را جاری کنیم. و الا فلا یمکن احراز و ای شرط من الشروط به واسطت اساس صحه. و به عبارت اخرى التقابض و الاقباض کسائر شروط کسائر شرایط شرعیه. و شرط شرعی معناه انه لولا هذا لکان فاسدا عند الشرع. فإن قال بأن أصالة الصحة لا تحرز الشرائط الشرعية فهذا خلف. اگه ببینید اصلا اصالة الصحة اصلا شرایط شرعی را نمیتونه احراز کنه، این که خلفه. فرض میکنین که اصالة الصحة معناش اینه که بالاخره احراز میکنه، یعنی خلف یعنی به این معنی که شرایط، چه فرقی بین شرایط عقلی شرعی. و این قال به احراز حال شرایط شرعی فما هو الفرق بین هذا الشرط و سایر شرایط شرعی. که اگر بگین اصلا شرایط شرعی نمیتونه احراز کنه، خب که پس معنیش اینه که انکار اساس صحه رو میکنه. پس در ماذبیت و حالا فرض کنین شرعن شارع شرط کرده که باید مثلا به صیغه ماضی باشه، صیغه عربی باشه، خب اونا هم باید احراز نکنه. باری که شما میگید اونا رو احراز میکنه، که اگر میگید اساس صحه اصلا شرایط شرعی را از که لا تحرز خلف فرض خودتونه. و اگر بگید نه شرایط شرعی را احراز میکنه، فرقی نیست بین شرایط شرعی و شرایط عادی و عقلی و همه رو احراز میکنه، خب قبض و اقباض هم اونم یک شرط شرعی است دیگه. در همین بحث صرف و سلم این چه تفصیلی است که خلاصه این فرمایش ها رو شما بعد ببینید که در مصباح الاصول هم این فرمایش رو آقا خویی فرمودن. بله در اصول اصول گفتن که اساسا جاری میشه. خب بس این دوتا تقریرات دیگه با هم مخالفه اینجا دیگه. حالا چجور شده که در دو زمان این دوتا مقرر کردوشون هم خب از علما بودن و از فضلا بودن ایشون چی؟ نه در همین بحث در همین مصباح الاصول در این فرع بخونیم خب منتها توضیحی که در مبانی هست اونجا نیست. اونجا انجا خلاصه فقط من که بخواد به صورت خلاصه ایشون فرمودن در مبانی استنباط همین توضیحش دادند و مثلا با همین تفصیل. ولی خب همین سوال مطرح میشه، خلاصه اشکالی علی حال متوجه میشه که چه برای چی خلاصه صحه چه نقصی در اینجا. اگه وقت ما مثلا میگیم مدرک شاسه عمدتاً اجماع مثلا اینجا شک داریم در تحقق اجماع، خب و هر چیز. اما ایشون تعلیلی که آوردن این نیست، تعلیل علمی چیستری، تحلیلیه که نقل و انتقال در بیع صرف و سلم از آثار عقد نیست، بلکه از آثار مجموع مرکب از عقد و قبض و اقباض. خیلی خوب، از آثار مجموع مرکب از عقد و قبض و اقباض یعنی چی؟ یعنی عقد اگر بخواد مؤثر باشه باید قبض و اقباض هم تحقق پیدا کنه. وقتی تحلیلش کنیم به همین برمیگرده، آثار مجموع مرکب از عقد و قبض و اقباض، یعنی عقد باید محقق بشه، اما تنها عقد مؤثر نیست در نقل و انتقال، بلکه باید یک کاری هم محقق بشه که قبض و اقباض هست. وقتی اینا با هم تأثیر خلو با هم تأثیر میذارن، یعنی پس عقد به تنهایی چیه؟ فاسده دیگه، اثر نداره،
صحت فعلیه نداره.
خیلو خیلو خوب باشه. بله اصلا بله اثر نداره، مؤثر نیست، فهم بکنیم اثر نداره. معنی شرط و جزء، معنی شرط همینه دیگه. گاهی تأثیر تأثیر فعلیه، گاهی تأثیر که از کم که گاهی شرط مقارنه، گاهی شرط متأخره، گاهی شرط متقدمه. علاوه شرط یعنی چی؟ اصلا خود شرط یعنی چی؟ یعنی تأثیر اون مشروط متوقف بر حصول اونه. شرط فلان چیز، شرط نمازه، شرط عقده، شرط بیع صرف و سلم این است که باید از امر شما قبض و اقباض واقع بشه. ویلا اگر اون محقق نشه عقد فاسده، عقد صحیح نیست، یعنی عقد تأثیر گذار نیست. عرفن اینه دیگه، تأثیر نداره، فاسد قیل دیگه فاسد. این حاصل اشکالیست که الان در فهم ما شد.
بیع فضولی که رضایت مالک حدود شرایط صحت فضولیه
دیگه. بله در بیع فضولی
فرمایش ایشون رو هم
یا فاصله زیاد یا فاصله کم.
خب همین چه فرقی بین این مقام؟ اینا ایشون دارن یک تفصیلی گذاشتن بین شرایط، یعنی بعد از شرایط رو میگن اصلا سر جاری نمیشه، بعد یا میگن جاری میشه. این چه تفاوت، چه فرقی؟ حالا آقای خویی هم یک فرقی گذاشتن دارن، ایشون مثلا یه شروط متعدده شاید بگه جاری نمیشه، اما مقارنه اگر شک کنید شاید جاری میشه.
در بیع
برگشت به همون سیره اقلا هست، اقلا ببینید
در بیع فضولی این حرف ها رو قبلا توضیح ایشون دادن به این معنا که اصلا بخوام بگن بیع به حمل شایع نیست، بیع به حمل اولیه، بیع انشائیه. این یک چیزی دارن در اونجا و تو مال کسیست که عالم باشه به فضولیت، لذا بعضی نقص کردن که حالا اگر جاهل باشه فلان، ولی یک از امزار شما فرقی در اونجا هست. اینجا در اینجا واقعا داره انشاء میکنه، اما اونجا اصلا کسی که داره مال را بیع میکنه اصلا انشائی به اون صورت انشاء فعلی نیست، مثلا در ذهن خودش تعلیق فروختن داره انشاء، یعنی که الفاظی رو میگه مثلا این رو چیزی حالا ایشون در اونجا فرمودن لأن الفضولی و الاصیل هی نیت عاملان فإن الاصیل لا تعامل مطلقا معه ای سوا اون اجاز المالک املا. اون اصیلی که حالا توجه داره مثلا از اون معامله نمی کنه مطلقا با او که چه مالک اجازه بده چه نده، ولی هی نما یقول و قبل تو فمعناه انه ان قبل المالک و اجازه قبل تو. مثلا لذا میگن این بیع قبل از اجازه مالک بیع به حمل شایع نیست، اصلا حقیقت بیع درش تحقق پیدا نمی کنه. بیع به حمله اولیه به تعبیره، بیع به حمله انشامیه یک به اصلا که الفاظی را فقط رو گفته انشاء کرده. اما خب اون اشکال ایشون اینجور جواب بده، اما در اینجا نه، اینجا چیزی نیست، اینجا واقعا
در اینجا نه
محبت نشده، ولی هفت سره همینه دیگه
بیع یعنی تنجیزی بلاخره هست تعلیقی نیست در خود نفت انشاء. ما بگیم فضولی هم پس ما بگیم بله. اصلا
بله حالا
محقق نمیشه مفهوم دیگه تا وقتی اجازه بله. نده
در حقی بایی که منتظر میشه در حقی سلام
بله. خراب بنایی هست در بایی فضولی نیست. حالا یکم به دقت بفهمونی تا بعد صلی الله علیه و آله و سلم.